بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 169 از ثالثه آیت الکتمان، بعد از آیات نبأ و نفر، مورد سوم از آیاتی که استدلال شده به اونها برای اثبات حجیت خبر واحد، آیه است به نام با اصطلاحاً میگن آیه کتمان. خدا تعالی در سوره بقره آیه 159 فرماید: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که همون عالمان اهل کتاب یهودی و مسیحی، کسانی که کتمان کردند یا کتمان میکنند آنچه ما نازل کردیم، بینات و هدایت هایی که نازل کردیم در کتاب آسمانی، اینها رو میان مخفی میکنند و کتمان میکنند، اونها مشمول لعنت خدای متعال و لعنت کنندگان، چه لعنت کنندگان از فرشتگان و چه انسانها. در همون مناظره امام رضا علیه السلام هم خطاب به علمای ادیان هست که هر کدامشان میخواستن صحبت کنن، حضرت ارجاع میدادن به کتاب آسمانی خودشون و میفرمودن اینها مگه در کتاب شما نبود که پیامبری عرب سوار بر شتر از چگونه خواهد آمد و چه به چه دعوت خواهد کرد و اینها رو مگر جز بشارت هایی که نسبت به پیامبر آخر زمان هست شما نداشتید؟ چرا اینها رو مخفی کردید و وقتی دیدید و جهدوبه ها و سیغنت ها انفسهم، خودتون یقین پیدا کردید که این همان پیغمبر آخر زمان هست، اما انکار کردید، مردم رو هم از این راه هدایت محروم کردید. بسیار گناه عجیبی است که عالمان یهود و بنی اسرائیل و مسیحیت برای خودشون فراهم کردن. و خب امروز هم متاسفانه جوان ها که میگن که چه دین خوبیه دین مسیحیت، که شراب توش حلاله، نمیدونم حجاب نداره، نمازش نیست، نمیدونم هر وقت بخوای دل تنگ شد میری کلیسا آواز میخونی میای، همه اینها متاسفانه حذف ها و تحریف هایی است که از کتاب آسمانیشون اتفاق افتاده و تبدیل شده به یک مجموعه بسیار بی اثر در زندگی، حذف ها و کتمان ها. خدا متعال هم اینجا داره بیان میفرد. و حالا چه ربطی به بحث حجیت خبر واحد پیدا میکنه این آیه شریفه؟ به تقریب انها تدلو، این آیه دلالت میکند علی حرمت کتمان. این آیه داره میفرماد که چی؟ حرام است کتمان کردن، یعنی اگر این عالمان کتمان کنند آیات پروردگار را مشمول لعنت خدا میشن، پس حرام است کتمان کنند. خب وقتی که باید اینها نباید کتمان کنند، اینجا کاش مصنف محترم یه جمله اضافه می کردن که در از کنم که آیه بعدی و آیه قبلی گفته بودن، ولی اینجا متاسفانه نیوردن. وقتی که حرام است کتمان کردن، معلوم میشه واجب است چی؟ اظهار کردن این آیات. وقتی واجب است اظهار کردن، واجب است قبول کردن این آیات توسط مردم، و این قبول کردن توسط مردم هم شامل جایی می شود که مردم علم پیدا کنند، هم شامل جایی که علم پیدا نکنند. متأسفانه این تیکه رو در عبارت نیاوردن و می فرمان و بالاطلاق تعم حالت عدم ترتب العلم علی الابداع. ببینید عبارت متأسفانه یه تیکش نیست. باید می فرمودن که آیه می فرماد حرام است مخفی کنید، در نتیجه واجب است اظهار کنید آیات را، در نتیجه واجب است مردم بپذیرند. مطلق از این وجوب پذیرش توسط مردم، چه حالی که علم برای مردم پیدا شود، چه حالی که علم حاصل نشود، و این مساوی است با همون حجیت خبر واحد. در نتیجه می فرماد و بالاطلاق، پس این اطلاقه نمیخوره به حرمت کتمانا، میخوره به همون وجوب قبولی که دو مرحله بعد از حرمت کتمان به دست میاد. و بالاطلاق وقتی که معلوم شد مردم حتما باید سخن عالمان دینی را بپذیرن، تعم در بر میگیرد این وجوب پذیرش حالت عدم ترتب العلم علی الابداع، حتی حالتی که علم برای من پیدا نشود رو هم آیه میگه مردم باید بپذیرن. علل ابدا، ابدا در برابر همون کتمان دیگه، کتمان یعنی مخفی کردن، ابداع یعنی اظهار کردن و آشکار کردن. پس این تیکه در استدلال حواستون باشه که به همین ترتیبی که کتاب گفته یه تیکه وسطش باید تکمیل بشه. و لازم و ذالک، خب لازمه این که باید حتما مردم بپذیرن چیه؟ وجوب القبول فی الحالت المذکوره، باید حتما در حال عدم ترتب علم هم مردم بپذیرند آیات بیان شده رو. اذ تحریم الکتمان دون ایجاب القبول لغوان، این که به عالمان بگیم شد شما حرام است مخفی کنید و بعد به مردم بگیم شما لازم نیست قبول بکنید، ای عالمان بنی اسرائیل شما برای مردم بیان کنید ولی ای مردم شما خواستید قبول هم نکنید، خب این کار لغوی هستش. پس وقتی که اونها باید اظهار کنند مردم هم باید قبول کنند. از تحریم الکتمان دون ایجاب القبول لغوان، این که به عالمان بگیم حرام است مخفی کنید اما به مردم واجب نکنیم که قبول کنند کار لغوی. پس مردم هم باید قبول کنند. و وجوب القبول مع عدم العلم، این که به مردم گفته بشود شما بپذیرید حتی اگر علم براتون پیدا نشد، عبارتون اخرى عن حکم شارعه به حجیه، این میشه همون حجیت خبر واحد. یعنی زراره هم اگر برای شما خبری از امام صادق علیه السلام آورد و برای شما علمم ایجاد نشد، شما حرفش را بپذیر، یعنی حجیت خبر واحد و ما دنبال همین بود. اما با دو پاسخ این استدلال رو رد می کنند و در نتیجه آیه کتمان هم به درد ما، به درد استدلال بحث ما نمی خوره. بل جواب فرمان الاول ان الکتمان، خود این کتمان رو شما دقت کنید در معنای لغویش، اخفاء و مافیه مقتزل وضوح و العلم. فرمان که کتمان در حقیقت معنای لغویش چیه؟ مخفی کردن آن چیزی که در مورد آن چیز مقتضی وضوح و علم وجود دارد. یعنی یه سری چیزایی مقتضی این درش هست که واضح باشه و در اختیار مردم باشه، شما بیاید مخفیش کنی. مثلا فرض بفرمایید اقلام مورد نیاز عموم، خب وقتی کسی میاد اینها رو در از دست مردم خارج میکنه بهش میگن احتکار کرده دیگه، چیزی باید در دسترس مردم قرار میگرفت، این اومده مخفی کرده تو انبار گذاشته به مردم تحویل نمیده، بهش میگن احتکار. مقتضی هست برای ارائه این مواد غذایی، این یارو اومده مخفی کرده و احتکار کرده، به این میگن کتمان و مخفی کردن، درست؟ فلا یشمل مثل الاحکام الشرعیه التي ليس فيها ذلك، کلمه کتمان شامل احکام شرعی که درش مقتضی وضوح و علم و عمومی بودن نیست، شامل اینها اصلا نمیشه. مثال زدم خدمتتون، مثلا وقتی زراره از مدینه میاد میگه امام صادق علیه السلام فرمودن ارث دختر باید این چنین تقسیم شود، خب آیا اگر زراره این رو نمی گفت قبلا در کتاب این مسئله بیان شده بود، همه خبر داشتند، عمومی بود این قضیه و خدا اونجا داره اینو می‌فرماید من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، مطالبی که ما در قرآن در کتاب آسمانی تبیین کردیم، حالا عالمان بنی اسرائیل اومدن مخفی کردن، خدا میگه شما خدا لعنتتون کنه که آیات واضح دینتون رو اومدید از دسترس مردم خارج کردید، در کتابتون کاملا آمده بود که چی و چی حرام است، شراب حرام است، شما اومدید مخفی کردید و مردم گفتید شراب خون عیسی تا حلال است، خب شما خدا شما رو لعنت کنه. اما شامل این نمی شود که یه نفر تازه از پیش امام آمده باشه، یه مطلب جدیدی از امام شنیده و به ما بگه و ما هم حتما باید این رو بپذیریم. پس کلمه کتمان شامل موارد حجیت خبر واحد نمیشه، چون باید چیزهایی رو طرف مخفی کرده باشه تا لعنت بشه، چیزهایی که عمومی و در دسترس بوده، خبر واحد و حرفی که جدیدن دوره برای ما میاره که اصلا اصلش این چنینی نیست، پس آیه شامل نمیشه، کلمه کتمان شامل این بحث حجیت خبر واحد نمیشه. این یک جواب. و جواب دوم همین فرمان که این که ما گفتیم که اینها اظهار کنند و مردم بگن، حتی معنی نیستش که مردم بلافاصله بی قرینه قبول کنند،
ان تعمیم حرمت الکتمان لحالت عدم ترتب العلم علی الابداع. اگه میخواد این خط رو درست متوجه بشید، این تعمیم از تعمیم بذارید تو پرانتز، تعمیم حرمت الکتمان لحالت عدم ترتب العلم علی الابداع، تا اینجا بذارید تو پرانتز. آره که به جاش بالاش بنویسید استدلال این آیه. استدلال این آیه چی بود؟ گفتیم حرمت کتمان را تعمیم بدیم حتی به حالتی که چی؟ علم برای مردم پیدا نشود. خب؟ میگیم در جواب دوم میگیم این که ما حرمت کتمان را تعمیم دادیم و گفتیم حتی اون زمانی که علم ایجاد نشود هم اون حرامت مخفی کردن و در نتیجه برای مردم واجب است پذیرفتنش، این که شد استدلال ما. این تیکه رو برمی‌داریم به جاش میگیم استدلال ما. دوباره میخونم با این جا به جایی که انجام دادیم تا عبارت واضح بشه. فرمان ان الاستدلال، استدلال در این آیه لا یلازم الحجیت التعبدیه، استدلالی که تو این آیه بیان کردید مستلزمه نیستش که حتما به صورت تعبدی کلام علما حجت باشه و مردم هم باید بلافاصله بپذیرن. احتمال ان یکون ذلک، چون احتمال این وجود دارد که اینکه خدا به علما گفته آیات دین رو مخفی نکنید به چه خاطره؟ من جهت عدم امکان تمییز موارد ترتب العلم علی الابداع عن غیرها، شاید به خاطر این بوده که خدا به این عالمان گفته شما مخفی نکنید. چرا؟ به خاطر من جهت عدم امکانه، چون امکان ندارد تمییز و جدایی و فرق ایجاد فرق پیدا کردن موارد ترتب العلم علی الابداع، یعنی معلوم نبوده که این مسائلی که در دین هست کدامش جوری بوده که اگر بیان می شد برای مردم علم ایجاد میشه، کدوماش جوری هستش که اگر اظهارم بشه برای مردم علم ایجاد نمیشه. خدا فرموده که شما ملعون هستید که مخفی کردید، یعنی اون قرائن رو هم کلن از دست مردم گرفتید. شما بیایید برای مردم اعلام کنید که فرق ایجاد بشود بین اون جاهایی که علم ایجاد میشه براشون و اون جایی که علم ایجاد نمیشه. اون جایی که علم ایجاد میشه یعنی به خاطر قرائنی، همین که شما بیان بکنید خودشون به علم میرسند، طبیعتاً در اون موارد چیکار میکنن؟ دنبال میکنن. در اون مواردی که شما کتمان نکنید و به علم برسن، اون جاها رو مردم دنبال میکنن. اما اگر شما بیایید مخفی کنید ای عالمان بنی اسرائیل، چه اون مواردی که باعث علم می شود چه اون مواردی که باعث علم نمی شود کلن مخفی می ماند و این ظلم بزرگیست در حق مردم. یادی می کنم فرمان این که در این آیه ما استدلال کردیم و گفتیم حتی جاهایی که باعث علم نمی شود هم باید بیان بشود، یعنی استدلالی که تو این آیه چیده شد، لا یلازم الحجیت التعبدیه، به معنای نیستش که حالا هر چی که بیان کردن تعبدن ما بپذیریم و حجت بدانیم. چرا؟ لاحتمال ان یکون ذلک، چون احتمال این وجود دارد که این حرمت کتمان، ذلک میخوره به همین حرمت کتمان، این حرمتی که بیان شد که حرام است مخفی کنید، یعنی لازم است اظهار بکنید، من جهت عدم امکان تمییز، به خاطر این بوده که نمی شده واضح تشخیص بدیم و فرق بین موارد رو بشناسیم. کدوم موارد؟ مواردی که ترتب العلم علی الابداع و مواردی که عدم ترتب العلم علی الابداع. اون مواردی که اگر می گفتن مردم براشون علم پیدا می شد و در نتیجه دنبال علمشون می رفتن، و اون مواردی که اگرم میگفتن باعث علم نمیشد، خب به قرائن دیگری باید رجوع بکنند و به دلایل دیگری. و هذا ما یسمى بالاحتیاط فی مقام تشریع، این رو اصطلاحا ما میگیم احتیاط در مقام تشریع، یعنی اون جایی که میخواد حکمی بیان بشه. البته این تیکه هذا ما یسمى در چاپهای قبلی نبود، جدیداً اضافه شده تسته بطولایی روانی به عنوان بازنویسی و حذف و اضافات این جمله را اضافه کردن. این کاری که ما الان بیان کردیم، این که به علما دستور میدیم همه رو بیان بیان کنن، احتیاط در مقام تشریع اسمش رو میذاریم. یعنی این که باید در مقام بیان مسائل دینی احتیاط کرد و همه مسائل رو گفت، احتیاط در این معنا، یعنی توی مجتهد، توی عالم دینی بیا مسائل رو در اختیار مردم بگذار در مقام بیان تشریع دینی. و هو غیر الامر بالاحتیاط، غیر از این هستش که بحث امر به احتیاط که بعداً دارین به معنای این هستش که شما ملاحظه بکن برای اینکه در عقاب نیفتی و مرتکب گناه نشوی، حرفی که بهت گفته می شود رو بهش توجه کن، حتی اگر احتمال عقاب هم هست به اون حرف تعبدن توجه بکن و رعایت بکن، با اون فرق میکنه. هادا ما یسما بالاحتیاط فی مقام تشریع، معناشون منظورشون این هستش که کسی که در مقام بیان آیات و دستورات دینی هست، همه رو در اختیار مردم و در اختیار افراد قرار بدهد که جوری نباشه اون مواردی که میتونه در افراد علم ایجاد بکنه هم از دستشون مخفی بماند. نه، او ابراز کند، مردم مواردی که علم براشون ایجاد شده دنبال کنن، مواردی که علم ایجاد نشد دنبال نکنن، پس نشون نمیدهد که اصلا خبر واحد تعبدن حجت هست. این دو جوابی که آیه کتمان رو از حجیت میاندازد، در نتیجه به آیه کتمان نمیشه استدلال کرد برای حجت خبر واحد. آیه آخرمون هم آیت سؤال در سوره نعم آیه 43، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، قبل از تو هم ای رسول خدا مردانی را فرستادیم به عنوان پیامبر که وحی کردیم بهشون، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید بپرسید از کسانی که میدانند، یعنی از عالمان دینتان بروید بپرسید، اگر از این قضیه خبر ندارید و منکرش هستید برید بپرسید تا به اطمینان برسید. خب استدلال برای حجیت خبر واحد رو اول باید بیان کنیم در همه موارد، یادتون باشه اول باید استدلال کامل بیان بشه بعد بیایم سراغ جواب ها. توی امتحان دیروز هم خب بعضی ها اصل استدلال رو درست جان انداخته بودن تا بعد بخوان به جواب برسن، از اول باید هم استدلال به آیه رو بگه. به تقریب ان الامر بالسؤال، این که خدا میفرماد فاسألوا اهل الذکر، پس مردم باید بیان سوال کنن، یدل علی وجوب القبول، وقتی که مردم باید برن سوال بکنن خب اونا باید جواب بدن، مردم باید قبول بکنن، و الا کان لغو، کار لغو میشه، بگی مردم برید سوال بکنید ولی عالمان شما لازم نیست جواب بدید، اگر جواب دادن لازم نیست قبول بکنید، این کار لغو. وقتی که مردم واجب است قبول بکنن و بل اطلاق و به اطلاقهی از کنم که یثبت اطلاقه لحالت عدم افادت العلم، وقتی این آیه مطلق هست و نگفته که فقط موارد اصول علم را بپذیرید، پس معلوم میشه حتی اگر علم براتون ایجاد نشده هم باید بپذیرید. یثبت اطلاقه، ثابت میشود مطلق بودن این آیه و مطلق بودن این وجوب قبول. اطلاقه پشت رو باید بزنید به وجوب قبول، با این وجوب قبول مطلق است حتی مواردی که علم ایجاد نمی کند، و این میشه همون حجیت تعبدی خبر واحد. یعنی زراره وقتی چیزی را میداند، شما که از ارث خبر نداری برو از زراره بپرس، زراره شما که مدتی خدمت امام صادق علیه السلام بودی حکم این مسئله چیه؟ شما واجب است سوال کنید، خدا میگه فاسألوا اهل الذکر، ضرورا باید جواب بدن، شما هم باید بپذیرید حتی اگر برات علم ایجاد نمی کنن، و این معناش میشه حجیت خبر واحد. اما چهار تا جواب در این آیه بیان می فرمان، و یرد علی الاول ما تقدم من عدم الملازمه بین وجوب سؤال و وجوب القبول تعبدن. جواب اول همین جواب بالایی که بیان کردیم، گفتیم که این چنین نیستش که هر چیزی که بیان می شود مستلزم این باشه که ما تعبدن هم بپذیریم، شاید به خاطر قرائن دیگری که در ما علم ایجاد می کنه ما قراره بپذیریم، ما باید بریم بپرسیم و او هم جواب بدهد، شاید به خاطر قرائن دیگر ما داریم می پذیریم. بنابراین می گیم ملازمه نیست همیشه هر چه که سوال کردیم بلافاصله هم هر چه جواب داد ما بپذیریم. بنابراین این جواب اول، ملازمه نیست بین این که ما برویم سوال بکنیم و هر چه که شنیدیم قبول بکنیم به صورت تعبدی، بین این دو ملازمه. جواب دوم به این استدلال این میشه که ان الایه تتحدث مع المشککین فی امر النبوه. ببینید این جواب دو رو با جواب سه اشتباه نگیرید. در جواب سه هم یک کمی به امر نبوت میپردازیم، ولی جواب دو رو اینجوری نوشتم که در حقیقت داره ما رو ارشاد میکنه به این که در مسائل اعتقادی باید دنبال راه‌های علمی باشیم و راه‌های علمی غیر از بحث حجیت تعبدی است. عبارت کتاب دقت کنید، ان الایه تتحدث مع المشککین فی امر النبوه. این آیه داره میگه شماهایی که در بحث نبوت رسول خدا شک دارید، راهتون چیه؟ یه آدمی که نبوت رسول خدا رو قبول نداره، آیا خدا درسته که بیاد او رو به حجیت تعبدی خبر واحد ارشاد کنه؟ نه. و ذالک لا یناسب ما جعل الحجیت تعبدیه. کسی که نبوت پیغمبر رو قبول نداره که معنی نداره که خدا بهش بگه که تو تعبدن برو حرف عالمانت رو بپذیر. اونا میگن محمد پیغمبر خداست، تو هم تعبدن بپذیر. در مباحث اعتقادی که جای حجیت تعبدی خبر واحد نیست. و انما یناسب الارشاد الی الطرق القطعیت التي توجب زوال التشکیک. در بحث ما که داریم در مسئله اعتقادی نبوت با این افراد صحبت میکنیم، این آیه که معنی نداره که به حجیت خبر واحد اینا رو ارجاع بده، مناسب این است که، یعنی در حقیقت معنای آیه این است که، معنای آیه این استش که اینا رو داره ارشاد میکنه به طرق قطعی و طرق علمی. یعنی تو اگر مطالعه کنی تاریخ انبیا را به علم میرسی در این قضایا التی توجب و زوالت تشکیل، مثل همون راههایی که امام رضا علیه السلام تو همون مناظره معروفشون دارن، به مثلا به یهودی ها فرمودن که شما به چه دلیل نبوت موسی را قبول کردید؟ گفتن که چون معجزات مختلفی آورد و مثلا ید بیضا داشت و عصای چی و سنگ دوازده چشمه و اینها رو داشت، در نتیجه ما پذیرفتیم که موسی پیامبر. امام رضا فرمودن که پس چرا به نبوت عیسی ایمان نیاوردید؟ عیسی هم که معجزات داشت. اونا گفتن ما که معجزات عیسی را ندیدیم. امام رضا فرمودن اگر معجزات موسی را دیدید، معجزات موسی را با تواتر پذیرفتید، یعنی همون طرق قطعی و علمی، درست؟ همون راه علمی که شما را رسوند به معجزات موسی، همون راه علمی شما را میرساند به معجزات عیسی، همون میرساند به معجزات اسلام و رسول خدا، و به همین راه علمی شما در مسئله نبوت باید همه انبیا را بپذیرید. بنابراین اینجا میفرمایند که بحث این آیه که با شک در نبوت داره این آیه طرف میشه، ربطی اصلا نمیتونه داشته باشه به حجیت خبر واحد. داره اینها رو ارشاد میکنه به این که بروید و از راههای علم آور و قطع آور به یقین برسید در بحث اعتقادی خودتان. این هم پس جواب دوم. در جواب سوم فرمان ان متعلق السؤال لیس مطلقا. متعلق السؤال یعنی های مورد آیه، مورد این آیه که مطلق نیست و شامل همه مسائل شرعی و احکام و غیره که نمیشه، بل هو به قرینت تفریع. وقتی که ما این آیه این آخر رو میبینیم داره خدا میفرماد فسألوا اهل الذکر، چه چیزی رو بریم بپرسیم؟ آیا حتی بحث ارث هم بریم بپرسیم؟ بحث این که مثلا وقتی دستمون زخم شده چجوری وضو بگیریم، این آیه داره اونو میگه؟ نه، این آیه که مطلق همه اینا رو در بر نمیگیره. ببین قبلش چی اومده؟ بل هو به قرینت تفریع علی قوله و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. وقتی میونی فسألوا اهل الذکر، بعد از این تیکه اومده معلوم میشه خاصون به قضیت الانبیا فی جمیع الرسالات، خاصون به قضیت الانبیا. به قضیت الانبیا یعنی چه؟ انبیا مگه قضیه دارن؟ توی چاپای قبلی، توی چاپای قبلی اینجوری بود، دارید کتاب قبلی رو؟ به قضیت بشریت الانبیا، به قضیت بشریت الانبیا، اینجوری باید بشریت اضافه کنید بین این دو کلمه. فرماید که مورد این آیه مختص هست به قضیه بشر بودن انبیا، یعنی یه عده شبهه داشتن که آیا پیامبران می توانند بشر باشند یا نه. بله خدا می فرماد که همه پیغمبران قبلی هم بشر بودند و یه مطلب اون یعتر تو به اصول دین، در مباحث اصول دین این قضیه این شبهه مطرح شده بود. ولا معنا لحجیت اخبار الاحاد فیها، اینجوری نیستش که در در بحث اصول دین ما دنبال حجیت خبر باید باشیم. اذن الایت خاصتون به مورد معین، مختص به همین مسئله خاص این شبهه بحث نبوت است. بل فی المورد المذکور لا معنا للتعبد ایضاً، در این بحث هم که هیچ معنای هیچ بچی برای تعبد وجود ندارد، که در حقیقت میشه همون جواب دوم رو دوباره اینجا هم اشاره میکنن، ولی اون یه بحثی و اینم جواب سوم. جواب سوم همین رو گفتیم که اصلا مورد آیه مختص به یک شبهه در بحث نبوت است. و جواب چهارم این که ان الاستدلال به قطع نظر عن کل ما سبق، همه این سه جواب رو هم اگر ما کوتاه بیایم بگیم، یتوقف علی حمل اهل ذکر علی العلماء و الرواد، شما باید ثابت بکنید برای اینکه استدلال تکمیل بشه، بتونید ثابت بکنید که وقتی خدا میفرماد فاسألوا اهل ذکر، بروید بپرسید از دانایان و اهل ذکر، آیا این اهل ذکر شامل هر راوی که داره از مدینه میاد سوار شطور شده اومده، میگه امام صادق اینجوری فرمودن، آیا این میشه جزء اهل ذکر؟ نه. یتوقفو، وقتی است که شما وقتی میتونید با این آیه استدلال کنید بر حجت خبر واحد، که تونسته باشید حمل کرده باشید معنا از کنم که مصداق اهل ذکر رو هم کنید بر همه علما و رواد، لا علی اهل نبوات سابقه. آیه داره میفرماد که بروید از علماء دینتان بپرسید، ای یهودی ها، ای مسیحی ها، ای کسانی که مثلا شبهه میکنید که چرا محمد پیامبری است که در جانب در هیئت بشر است، فسألوا اهل الذکر، بروید از عالمان دینی خودتان هم بپرسید، میفهمید که همه پیغمبران قبلی هم بشر بوده اند. اول میفرماید که اصلا این آیه اهل ذکرش هم این که بتونه منطبق بشه بر هر راوی که داره یه خبری از امام برای ما میاره و هو اول الکلام، اول الکلام است، یعنی ما اینش هم نپذیرفتیم. اشکالات قبلی رو اگه نادیده بگیریم، بگیم آیه داره میفرماد که حجیت خبر اهل ذکر، آیا اهل ذکر به هر راوی معمولی گفته میشود یا نه، باید جز عالمان درجه یک دین باشد، که عرض کردیم در روایات هم در چیز هم داریم، در زیارت جامعه کبیره هم داریم که به اهل بیت علیهم السلام و ائمه اطهار علیهم السلام اهل ذکر اطلاق میشه. در نتیجه از نظر سعه و دامنه تطبیق هم خارج از مانحنفی هست. پس از این چهار آیه‌ای که آورده شد برای حجیت خبر واحد، فقط آیه نبع قابل قبول بود. البته استدلال به آیه نبع هم توسط کتاب‌های دیگر مورد خدشه هست، ولی اینجا فعلا پذیرفتن. و السلام علیکم و رحمت میلاد با سعادت عزیز زینب سلام الله علیها را تبریک می‌کنیم، نثار روح شریفش